ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مدیر پالایشگاه پارسیان میگوید انفجار لوله میعانات گازی تلفاتی در پی نداشته است. پنتاگون اعلام کرد در دیدار با وزیر دفاع اسرائیل از آمریکا نگرانی های دو کشور در مورد ایران به بحث گذاشته شد. در 23 سازمان حقوق بشر در بیانیه‌ای تداوم بازداشت آرش کیخسروی، مصطفی نیلی و مهدی محمودیان را محکوم کردند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. انفجار در خط لوله میعانات گازی پالایشگاه پارسیان در شهرستان مهر در جنوب استان فارس تلفاتی در پی نداشته است. علمدار بابایی مدیر عامل پالایشگاه گاز پارسیان عصر پنجشنبه با اعلام این خبر به خبرگزاری صدا و سیما گفت که خط لوله 10 اینچی میعانات گازی این پالایشگاه بر اثر برخورد با بولدوزر منفجر شده است. این خط لوله روزانه 32,000 بشکه، نزدیک به 12 میلیون بشکه به ارزش 900 میلیون دلار میعانات گازی را از میادین خشکی در جنوب غرب ایران به منطقه اصلویه انتقال می‌دهد. این خط انتقال اکنون از مبدأ قطع شده است. پالایشگاه پارسیان بیش از 8% گاز و 5% از میعانات گازی کشور را تصفیه می‌کند. 23 سازمان حقوق بشر و شماری از اعضای جامعه مدنی در بیانیه‌ای با محکوم کردن تداوم بازداشت مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان خواستار آزادی آنها شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا در بخشی از این بیانیه آمده، اعتقاد داریم که بازداشت مدافعان سلامت در ایران مرتبط با فعالیت‌های حقوق بشری آنهاست و برخلاف قوانین بین‌المللی صورت گرفته است. مصطفی نیلی، آرش کیخسروی و مهدی محمودیان از شهریور ماه به دلیل آنچه خودداری از امضای تعهدنامه مبنی بر عدم شکایت از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوء مدیریت کرونا عنوان شده است، در بازداشت به سر می‌برند. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد در ملاقات روز پنجشنبه وزیر دفاع اسرائیل با همتای آمریکایی‌اش نگرانی‌های دو کشور در مورد ایران به بحث گذاشته شد. جان کربی سخنگوی پنتاگون با اشاره به گزارش رویترز در مورد رزمایش نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل گفت دو کشور به طور مرتب رزمایش نظامی انجام می‌دهند. او هیچ اشاره‌ای به جزئیات این امر نکرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم در گزارشی از مرداد قاسمفر.
رسانه‌های متعددی در اسرائیل گزارش‌هایی درباره افزایش شکاف‌ها در میان هیئت دولت این کشور بر سر سیاست‌های مقابله با توسعه اتمی جمهوری اسلامی منتشر کردند. محور کلی این اختلاف نظرها مخالفت و یا همراهی با آمریکا در مسیر احیای توافقات اتمی ایران با غرب است. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در ملاقات اواخر تابستانش با جو بایدن در کاخ سفید قول داد که دولت او از رویه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، که آشکارا علیه بازگشت احتمالی آمریکا به برجام موضع می گرفت، خودداری کند. آقای بنت اما با نادیده گرفتن چنین وعده‌ای، حتی مخالفت آشکار برخی احزاب ائتلافی در دولت فعلی را نیز علیه خود برانگیخته است. به رغم این مخالفت‌ها اما آقای بنت بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل را همین پنجشنبه راهی واشنگتن کرد تا شاید کاخ سفید را از دادن امتیاز به جمهوری اسلامی در مذاکرات احیای برجام در وین باز دارد. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، اما درباره وجه مشترک احزاب اسرائیلی با وجود مخالفت‌هایشان با روش نفتالی بنت معتقد است
تمام جناح‌های سیاسی اسرائیل، صرف نظر از اینکه طرفدار نتانیاهو باشند یا مخالفش، از گشایش مالی ایران در اثر یک توافقاتی که در وین انجام می‌گیره مخالف هستند، چون می‌دونن که این گشایش مالی در حقیقت ایران رو مثل سال 2015 به جایی می‌بره که موفق میشه به گروه‌های نیابتیش، به خصوص حزب الله و گروه‌هایی که در سوریه دارن می‌جنگن، کمک زیاد بکنه و این برای اسرائیل مشکل افزا هست، به خصوص که ایران از پرداخت کمک‌های بسیاری به حماس و حزب الله و گروه‌های دیگری که در جنگ با اسرائیل هستند نه تنها ابایی نداره، بلکه جزء برنامه‌های اصلیش هست. به همین علت همه جناح‌های سیاسی اسرائیل مایل هستند که صرف نظر از اینکه چه توافقی انجام می‌گیره، ایران اصولاً امکانات مالیش افزایش پیدا نکنه.
منتقدان نفتالی بنت در اسرائیل میگویند تصمیم او برای کنار گذاشتن تعهدی که به جو بایدن داد تحت تأثیر شیمریت مئیر مشاور سیاست خارجیش و از مخالفان سرسخت سیاست‌های دولت بایدن درباره جمهوری اسلامی است. اما احتمالاً این تنها عامل برای چرخش دستور کار آقای بنت به سمت دیدگاه‌های تندتر علیه تهران نیست. علی صدرزاده.
طرفداران نتانیاهو در این اواخر به فعالیتشون اضافه کردند. در حدود 5 روز قبل در تل‌آویو یک تظاهرات بسیار بزرگی بود که طرفداران نتانیاهو به خیابان آمدند و علیه دولت آقای بنت اعتراض می‌کردند که با حضور احزاب عربی در دولت فعلی اصولاً مواضع سیاست داخلی و سیاست خارجی اسرائیل هم تضعیف شده. حالا هم در آستانه مذاکرات در حقیقت باز طرفداران نتانیاهو که در کابینه آقای بنت هم هستند معتقد هستند که بهترین راه مقابله با ایران این هست که ما سیاست آقای نتانیاهو رو در پیش بگیریم و اون چیزی را که خطر اصلی برنامه اتمی ایران میدونن مطرح بکنیم و به هر قیمتی که شده از توافقاتی بین ایران و دنیای غرب جلوگیری بکنیم، چون که تصور میکنن که سیاستی رو که آقای نتانیاهو سالهای سال ادامه داد به ایران رو به عنوان خطر اصلی موجودیت اسرائیل مطرح کرد، در حقیقت به اسرائیل کمک بسیار فراوانی کرد از نظر دیپلماتی، به حدی که مسئله فلسطین و مسئله دو دولت در یک سرزمین به فراموشی سپرده شد، به خاطر اینکه همیشه موفق شد اولویت خطر ایران رو در افکار عمومی و برای دولت‌های متفاوت مطرح بکنه. و به همین علت هم که الان طرفداران نتانیاهو دوباره میگن به نفع اسرائیل هست که ما به همین سیاست برگردیم.
رادیوی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه در گزارشی درباره این اختلافات در هیئت حاکمه اسرائیل افزود که نهادهای اطلاعاتی ایران به این موضوع واقفند و از این روست که تهدیدهای پیاپی مقامات اسرائیل علیه برنامه اتمی خود را تا به حال جدی تلقی نکردند. با این حال خبرگزاری رویترز میگوید بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل قصد دارد که در ملاقاتش با لوید آستین وزیر دفاع آمریکا واشنگتن را به مشارکت در یک رزمایش بزرگ و بی‌سابقه هوایی مشترک در ماه‌های آینده با هدف تمرین حمله به تأسیسات اتمی ایران تشویق کند. اینکه آمریکا در چنین رزمایشی مشارکت کند چندان روشن نیست، اما به رغم فشارهای اسرائیل تردیدی نیست که واشنگتن هنوز اعتقاد خود به پیشبرد مسیر دیپلماتیک در حل مسئله اتمی ایران را از دست نداده است.
مرداد قاسمفر گزارش می‌داد. اما میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام هم میگوید طرف‌های مذاکره برخی موضوعات را که باعث سوء تفاهم شده بود کنار گذاشتند و موافقت کردند بر اساس توافقاتی که در پایان دور ششم به دست آمده گفتگوها را ادامه دهند. در همین حال مذاکره کننده ارشد ایران علی باقری کنی پس از پایان نشست کمیسیون مشترک اظهار داشت که اراده طرفین برای ادامه گفتگوهاست.
همین که طرفین اراده جدی دارن برای استمرار گفتگوها، این خودش در واقع نشون دهنده این است که دو طرف میخوان مواضع به هم نزدیک بشه.
این اظهارات در حالی بیان می شود که انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا در این حال هماهنگی این مذاکرات را بر عهده دارد، پیشتر از ضرورت رسیدن به نتایج سری در این دور از گفتگوها سخن گفته بود. و اما لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا هم روز گذشته در اندیشکده چتم هاوس گفت که بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران باید پرداخت شود و این یک بدهی قانونی است. بیشتر بشنویم از وحید پروستاد.
وزیر خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت بدهی 400 میلیون پوندی این کشور به ایران یک بدهی قانونی است که لندن خواهان پرداخت آن است. لیز تراس این اظهارات را در یک اندیشکده و در بخش پرسش و پاسخ سخنرانی خود درباره اهداف سیاست خارجی دولت بریتانیا مطرح کرد. یکی از حاضران در این نشست از وزیر خارجه بریتانیا در خصوص وضعیت پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی لندن به تهران و سرنوشت نازنین زاغری رادکلیف پرسید. لیستراس در پاسخ به این پرسش گفت که بریتانیا همچنان به دنبال حل مسئله بدهی خود به ایران در ارتباط با لغو قرارداد فروش 1500 تانک چیفتن به تهران است. قراردادی که در دوره حکومت پهلوی بین ایران و بریتانیا منعقد شد ولی بعد از انقلاب اسلامی فسخ شد. وزیر خارجه بریتانیا همچنین گفت ما خواهان پرداخت این بدهی هستیم و آن را به عنوان یک بدهی قانونی به رسمیت می‌شناسیم. لیستراس در ادامه گفت در مورد این موضوع با همتای ایرانی خود چند بار صحبت کرده. همچنین جیمز کلیورلی مدیر امور خاورمیانه در وزارت خارجه بریتانیا و با دیگر معاونان و مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا در حال بحث و رایزنی هستیم تا این مسئله را حل کنیم. وزیر خارجه بریتانیا با این حال تصریح کرد که به دلایل مختلف این موضوعی ساده نیست. او تاکید کرد که به فشار خود برای بازگشت دو تابعیتی هایی که به صورت ناعادلانه بازداشت شدند از جمله نازنین زاغری ادامه میداد. خانم تراس به دلایل عدم پرداخت بدهی بریتانیا به ایران اشاره نکرد ولی پیشتر تحریم های بین المللی علیه تهران و به ویژه از سوی آمریکا یکی از این دلایل عنوان شده بود. این بدهی به پرونده های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی و سایر شهروندان دو تابعیتی بریتانیا پیوند خورده که جمهوری اسلامی ایران آنها را محاکمه و زندانی کرده است. در ماه‌های اخیر درخواست‌ها از دولت بریتانیا برای حل مسئله بدهی به ایران به عنوان راهی برای پایان دادن به پرونده نازنین زاغری تشدید شده است. 26 آبان گذشته جرمی هانت وزیر خارجه پیشین بریتانیا از بوریس جانسون نخست وزیر پرسید اگر تحریم‌های بین‌المللی مانعی بر سر راه پرداخت این بدهی از راه‌های بانکی است، آیا گزینه دیگری برای حل این مشکل وجود ندارد؟ او اظهار داشت اگر ما به دلایل مختلف نمیتوانیم این بدهی را از طریق بانکی باز پرداخت کنیم، چرا مانند کاری که پرزیدنت اوباما در ژانویه سال 2016 انجام داد و یک هواپیمای پر از پول نقد را به تهران فرستاد عمل نمی کنیم؟ آقای جانسون که در این نشست کمیته عوام شرکت کرده بود در پاسخ گفت قطعا این گزینه ارزش بررسی دارد، اما همانطور که می دانید این کار پیچیدگی هایی دارد، ضمن اینکه مهم است این نکته را در نظر بگیریم که علاوه بر نازنین دو تابعیتی های دیگر ایرانی انگلیسی وجود دارد که آنها هم بخشی از معادله هستند و ما باید نسبت به خواسته های آنها هم حساس باشیم. حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی دو تابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده است و برخی از این افراد با زندانیان ایرانی در کشورهای دیگر مبادله شدند. این رویه جمهوری اسلامی بارها از سوی دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر دنیا محکوم و به گروگانگیری تعبیر شده است.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17530 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13600 کیلوهرتز.
از 5 صبح تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
و اما روابط عمومی وزارت اطلاعات اعلام کرد در معاونت اقتصادی این وزارتخانه در عملیاتی 5 نفر به عنوان اخلالگر شاخص بازار ارز تهران دستگیر شدند. در این خبر آمده که فهرست افرادی تحت عنوان فعالان غیر مجاز ارزی به 841 نفر افزایش یافته و حساب‌های بانکی آنها مسدود شده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به بالا رفتن قیمت ارز در بازار ارز کشور گفته بود که پس از مذاکرات وین عده‌ای در تلاش هستند که قیمت ارز را بالا ببرند. در طول سالهای گذشته استفاده از ابزارهای امنیتی در اقتصاد ایران جز تأثیرات مخرب ناامنی در محیط‌های کسب و کار بهره‌ای نداشته است. پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی خبر در مجله ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.